رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند.
صبح شما بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید. امروز جمعه 29 آگوست سال 2008 میلادی است. نشر جنبستی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 5 بامداد است.
و من با رادیو صوفی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است.
مجله را با چشم اندازی به وضع هوای تاجیکستان و منطقه شروع میکنیم. برات امروز مردم را در تاجیکستان چگونه هوا انتظار است؟
بله سید قاسم، هواشناسان پیشگویی میکنند که امروز حرارت هوا در تاجیکستان شبیه روزی گذشته و روزانه در دوشنبه قربان‌تپه و خوجند تا 39 درجه و خروغ 30 درجه گرم خواهد شد. شبانه حرارت هوا در دوشنبه 18، قربان‌تپه 21، خوجند 23 و خروغ 16 درجه بالای 0 قرار میگیرد.
تشکر برات. و اکنون درباره وضع هوایی پایتخت های کشورهای منطقه. با اطلاع هواشناسان امروز در تاشکند هوای ابرآلود در نظر است و از 28 تا 34 درجه گرم می شود. هوای بیشکک هم ابری است و هوا از 26 تا 33 درجه گرم خواهد شد. در استانه باران می بارد و از 21 تا 29 درجه گرم می شود. در اشقابات هوا از 32 تا 37 درجه گرم خواهد شد. هوا در پایتخت ترکمنستان نیز کم و بیش ابری خواهد بود.
خوب شنونده گرامی، با وضع هوا در مناطق تاجیکستان و پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی آشنا شدیم و اکنون می رویم به ادامه مجله بامدادی. حالا نشر نهایی اخبار جهان و ابتدا سرخط این اخبار.
تفلیس پیشنهاد کرد که تفتیشات بین المللی نزاع با روسیه صورت بگیرد.
پارلمان گرجستان خواستار قطع روابط دیپلماتی با روسیه شد.
ولادیمیر پوتین گفت امکانی از سوی بعضی نیروهای سیاسی امریکایی طرح‌ریزی شدن نزاع در آسیای جنوبی را باید نمی‌داند.
و چند لحظه پیش نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در ورزشگاه در حضور 75 هزار نفر برنامه خود را ارائه کرد.
مشروحی خبرها. تفلیس خواستار تفتیشات بین‌المللی نزاع با روسیه شد. وزارت خارجه گرجستان پیشنهاد کرد که یک کمیسیون مستقل بین‌المللی تأسیس شود و سببهای رخ دادن جنگ و اطلاع درباره پایمالسازی حقوق بشر در جریان نزاع را تحقیق کند. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر بررسی موضوع بحران در قفقاز باز جلسه دایر کرد و اما در این نشست یگان اظهارات و یا قطعنامه پذیرفته نشد. شورای امنیت خواهش نمایندگان افغانستان و آسیای جنوبی برای سخنرانی در این نشست را رد کرد.
پارلمان گرجستان قراری را پذیرفت که در آن قطع روابط دیپلماتی با روسیه پیشنهاد شده است. وکیلان پارلمان تصمیم روسیه برای اعتراف استقلال افغانستان و آسیای جنوبی را خلاف قوانین بین المللی خوانده، مسکو را در غصب یک بخش قلمرو کشور متهم کردند. همچنین پارلمان گرجستان حضور همه نیروهای نظامی خارجی در قلمرو کشور از جمله نیروهای پاسدار صلح را غیر قانونی اعلان کرد. یک روز پیش تفلیس اکثر دیپلمات‌های کشور را از روسیه بازخوانده بود. عین حال در سفارت گرجستان در مسکو فقط دو کارمند باقی ماندند.
ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه امکانی از سوی بعضی نیروهای سیاسی ایالات متحده طرح‌ریزی شدن نزاع در آسیای جنوبی را باید نمی‌داند. در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN پوتین گفت هدف از این عمل شاید تأمین برتری برای یکی از داوطلبان کرسی رئیس جمهوری آمریکا بود. و اما پوتین از بردن نام داوطلب کرسی ریاست جمهوری آمریکا خودداری کرد. سروزیر روسیه همچنین گفت طبق اطلاع زیر دست او زمان درگیری ها در منطقه نزاع شهروندان آمریکا نیز حضور داشتند. کاخ سفید این ادعای ولادیمیر پوتین را رد کرد.
همین لحظه ها در شهر دنور ایالت کلرادو آمریکا انجمن پیش از انتخاباتی حزب دموکرات پایان می یابد. سناتور باراک اوباما در ورزشگاه در حضور 75 هزار نفر برنامه خود را ارائه کرد و رسما پیشنهاد شرکت در انتخابات ریاست جمهور را پذیرفت. Барак Обама нуқтаҳои аслии барномаи худро ироа кард ва аз ҷумла ишора кард ки баъди ба кохи сафед омадани ӯ нирӯҳои амрикоӣ ба зудӣ аз Ироқ ба хона бармегарданд. Ва дар интиҳои анҷуман Обама бо хонуми худ Мишел ва ду фарзандаш рӯи саҳна баромад ва аз сӯи ширкаткунандагон истиқбол шуд. دیروز وکیلان انجمن باراک اوباما را به مقام رئیس جمهور و جوزف بایدن را به مقام معاونی رئیس جمهور پیشبری کردند. در انتخابات پرزیدنتی روز 4 نوامبر باراک اوباما با نامزد از حزب جمهوری خواهان جان مکین رقابت خواهد کرد.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس پلیس ولایت انبار عراق جنرال طارق الدولیمی به خبرنگاران گفت که شروع از روز 1 سپتامبر ارتش ایالات متحده نظارت این منطقه را به اختیار نیروهای امنیتی محلی می‌گذارد. ولایت انبار از مقری اصلی آشوبگران سنی مذهبی عراقی محسوب می‌شد و تا چندین سال در آنجا نبردهای شدید ادامه داشتند. الدولیمی افزود که تصمیم درباره تحویل مسئولیت از آمریکایی ها به عراقی ها بعد از کاهش چشمرس خشونت در منطقه گرفته شده است. گفته می شود وضع در انبار بعد از آن بهبود یافت که سران قبایل ولایت برای مبارزه با جنگیان القاعده تصمیم گرفتند و به خاطر تامین امنیت واحدهای پلیس محلی را تأسیس دادند.
و نظامیان پاکستان خبر دادند که در یک درگیری در شمال و غرب کشور بیش از 20 تن از آشوبگران به هلاکت رسیدند. زد و خوردها میان ارتش حکومتی و طالبان در مناطق هممرز با افغانستان چندین ماه باز ادامه می‌یابند. همچنین خبر داده می‌شود که دیروز بر اثر ترکش در شمال و غرب پاکستان 8 نفر کشته شدند. یک ماشین پلیس با محبوسان در حال انفجار شد که از بالای پل عبور می‌کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید و تازه ترین اخبار عالم، منطقه و تاجیکستان را میتوانید از سامانه اینترنتی مونیس پیدا و مطالعه کنید.
نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی رو برای شما یادرس میکنم cw.azadi.org و شنونده گرامی اکنون نگاهی به مطالب اصلی مجله بامدادی.
نشست سران کشورهای سازمان همکاری های شانهای در شهر دوشنبه، کی برد و کی باخت؟
تلاش‌های بی‌برار دیمیتری مدودف، رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانهای گفتند که مسکو باید نزاع با گرجستان را از طریق مذاکرات حل و فصل کند و یگان کشور خواستار شناخت رسمی افغانستان و آسیای جنوبی نشد.
پیوند نوی کشورهای همزبان، سران تاجیکستان، ایران و افغانستان خواستار تحکیم بیشتری روابط اقتصادی و بنیادی راه و مؤسسه‌های مشترک شدند.
و نبردهای دیپلماتی با سودی کی هست؟ گرجستان از غرب کمک می خواهد و روسیه از شرق.
سرخط چند گزارش مهم مجله بامدادی بود، ولی البته ما با این اکتفا نخواهیم کرد و دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که طول برنامه بامدادی تقدیم شما شنوندگان ارجمند می شوند. امروز هم بحران در قفقاز در سرخط اخباری عالم قرار دارد و حتی در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای در شهر دوشنبه به یکی از موضوعهای اصلی بحث ها تبدیل شد. هرچند مقامات تاجیکستان می گفتند که اهل نشست به موضوع نزاع میان روسیه و گرجستان برتری نخواهند داد.
نشست سازمان همکاری های شانگهای با شرکت سران همه کشورهای عضو، رئیس جمهوری چین هو جینتاو، پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف، پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیک باقیف، سرور ازبکستان اسلام کریموف و میزبان رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان برگزار شد. دیروز همچنین هیئت‌ها از کشورهای ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای نیز در نشست اشتراک کردند. در پایان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای زیر اعلامیه دوشنبه درباره نقش و مقام این سازمان در جامعه کنونی امضا گذاشتند. رئاسات دوره سازمان همکاری‌های شانگهای بر عهده روسیه واگذاشته شد. در این باره رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف خبر داد و از یک سال رهبری تاجیکستان در سازمان همکاری‌های شانگهای قدردانی نمود و گفت که در این مدت در چارچوب این سازمان کارهای زیاد انجام یافتند. تفصیلات بیشتری نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را از همکار ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
تشنج افزار در اطراف قضیه اوسیتی جنوبی نگرانی شدید سازمان همکاری های شانگهای را به بار آورده است، ولی سازمان خواستار حل مسالمت آمیز مسائل طریق مذاکرات است. کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای با استقبال از 6 معیار حل نزاع اوسیتی جنوبی که 12 آوگوست سال روان در مسکو قبول شده بود اظهار داشتند که نقش فعال روسیه در مساعدت به صلح و همکاری در این منطقه را پشتیبانی میکنند. اعلامیه چین و کشورهای آسیای مرکزی در حال صدا می‌دهد که روسیه عضو دیگر این سازمان در راه اندازی عملیات نظامی علیه گرجستان و اعتراف استقلالیت منطقه های جدای خواه آن آسیای جنوبی و ابخازستان مورد انتقاد کشورهای غرب قرار گرفته است. در همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای هیچ یک از کشورها موقعش را در مورد استقلالیت آسیای جنوبی و ابخازستان اظهار نداشت، اما دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه موقع یگانه اعضای سازمان را از پشتیبانی کشورش یک هشدار جدی به غرب ارزیابی کرد. آقای مدودف گفت کوشش های تأمین منافع طریق زور از سوی برخی کشورها ادامه دارد و نمونه این اعمال جنایتکارانه و بی‌مسئولیتانه تجاوز گرجستان علیه اوسیتی جنوبی بود.
продолжаются попытки обеспечить определенные интересы силовыми методами, силовыми способами. И примером таких преступных и безответственных действий стала грузинская агрессия против Южной Осетии.
کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روسیه، چین، قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان و تاجیکستان طی اعلامیه مشترک آوردند که مناقشه های محلی باید طریق رعایه بچون و چرای آیین‌نامه سازمان ملل متحد حل شوند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در مورد نقش سازمان همکاری های شانگهای گفت این سازمان هیچگاه خش را در مقابل ناتو دیدن نمی خواهد، زیرا ناتو بلوک نظامی است و وظیفه سازمان همکاری های شانگهای تأمین امنیت است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان گفت جامعه جهانی حالا شاهد است که مکانیزم امنیت جهانی چی طور کار میکند و با تأسف گفت در جهان کوشش های به هم مقابل گذاشتن کشور و خلق های گوناگون به واقعیت تبدیل مییابند که به پیش آمدن افزای بحرانی میارند و افزود منطقه آسیای مرکزی امروز نمیتواند از آن اظهار تشویش نکند که در منطقه به امنیت و رشد استوار تهدیدها پیدا شدند، قبل از همه تروریسم.
сожалению вновь стали реальностью попытки противопоставить друг другу различные страны и народы, которые уже проводят конфликтным ситуациям. Сегодня нас не может не беспокоить тот факт, что и в нашем регионе существуют серьезные угрозы безопасности и устойчивому развитию. Прежде всего, международный терроризм.
Ислам Каримов, رئیس جمهور ازبکستان, اعتدال وضع در افغانستان را مسئله جدی در منطقه ارزیابی کرد.
Несмотря на огромные усилия руководства и правительства Карзая и предпринимаемые меры по со стороны международных коалиционных сил по поддержанию мира в Афганистане, ситуация, к сожалению, имеет тенденцию к ухудшению.
Курманбек Бакиев, رئیس جمهور Кыргызстан, بر ضرورت توسعه روابط سازمان همکاری های شانگهای با نهادهای اروپایی به خصوص اتحاد اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا اشاره کرده گفت افزایش توجه آنها به آسیای مرکزی و بالا رفتن اعتبار سازمان در مقیاس بین الملل نیز مساعدت خواهد کرد. جلسه هشتم سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که تحت ریاست امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گذشت با امضای یک قطار سازشنامه ها به انجام رسید. در این همایش به جز کشورهای عضو هیئت‌های کشورهای ناظر ایران، پاکستان، مغولستان، هندوستان و نیز افغانستان من حیث مهمان همایش شرکت داشتند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
صحبت و بررسی ها در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه.
طور انتظار می رفت و طور شما در گزارش بالا هم شنیدید، روسیه این نشست را برای دریافت پشتیبانی کشورهای عضو در مخالفتش با غرب در رابطه به حوادث اخیر در قفقاز استفاده کرد. در سخنرانیش رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف گفت که پشتیبانی کشورهای منطقه را در مسئله مخالفتها با گرجستان دریافت کرده است. اولی از سخنرانی رؤسای کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای احساس می شد که هر کدام در این همایش منافع خود را دنبال می کردند. اگر تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان بیشتر مایل به همکاری های اقتصادی داشتند، روسیه و چین و ازبکستان علاقه‌مند بررسی و همکاری های بیشتر در مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم و جدای خواهی بودند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان.
همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه با امضای چند سند در مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و همکاری های بانکی به پایان رسید. در حالی که بجز چین و روسیه کشورهای دیگری عضو و ناظر بیشتر به تحکیم همکاری های اقتصادی علاقمند بودند. برای مثال نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان همکاری های اقتصادی در چارچوب این سازمان را ناکافی خواند. آقای نظربایف گفت:
با وجود آن که ما درباره همکاری های اقتصادی اسناد زیادی به امضا رسانیدیم، متاسفانه همکاری های واقعی اقتصادی در قلمرو کشورهای عضو ضعیف به چشم می رسد.
آقای نظربایف تشکیل یک سیستم واحد انرژی، احداث راه‌های آهن و جاده‌ها که تواند این کشورها را با هم متصل کند، در پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو مهم خواند. محتوای سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان و قرقیزستان نیز همین بود. رؤسای جمهور روسیه و چین، ازبکستان بیشتر و مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و جدای طلبی و مواد مخدر تاکید کردند. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان با آنکه همکاری های اقتصادی را ناکافی خواند، با در نظر گرفتن اوضاع فعلی در افغانستان فعالیت نیروهای ناتو و ائتلاف ضد تروریستی در افغانستان را ناکافی و کاری بیهوده خواند و پیشنهاد کرد که سیاست در قبال افغانستان باید جدا تغییر کند. آقای کریموف گفت گروه تماس که 6+1 عنوان می شد در سالهای 90 قرن گذشته در حل مسئله افغانستان تلاش های موفق داشت و من پیشنهاد می کنم که این گروه دوباره فعال شود. آقای کریموف گفت:
گروه تماس 6+2 در رسیدگی به حل مسئله افغانستان به گروه تماس 6+3 تبدیل یابد و در این گروه در قطار روسیه و امریکا ناتو نیز ملحق شود.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه تنها به مسئله امنیتی تاکید کرده از اقدام گرجستان در قبال آسیتیای جنوبی و آبخاز انتقادی شدید کرد. از پرویز ملاجانوف کارشناس منطقه پرسیدم که آیا همایش سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه به حل مسائل مطروحه با در نظر گرفتن منافع کشورهای عضو موفق بود یا خیر؟ آقای ملاجانوف در پاسخ گفت:
همیشه دو پهلو داشت، پهلو اقتصادی و امنیتی. اساسا روسیه ای پهلوی امنیتی بود، نسبتاً ازبکستان این پهلو رو دستگیری میکرد، اما بیشتر کشورهایی که با شوز شاملند اهمیت بیشتر به پهلوی اقتصادی میدهند، اما اصلا کشورهای به مانند قرقیزستان و تاجیکستان. و از این جهت بگم گفتم ممکن است که نه اون طرف نه این طرف موافق نگردید، چون که تا حال شوز نه از جهت تامین امنیت موافق است نه از جهت تامین انکشاف اقتصادی.
آقای ملاجانوف در پاسخ به این سوال من که این همایش و در مجموع عضویت در این سازمان به تاجیکستان چی داده است گفت:
مخصوصا برای تاجیکستان تا حال شوز چیزی نآورده از جهت اقتصادی. یک مسئله دیگر است که همه سرمایه‌گذاران خارجی که خواهش آمدن دارد به تاجیکستان همیشه دچار مقاومت از طرف روسیه میگردند. روسیه نمیخواد که کسی دیگر به اینجا بیاید و کوشش میکنند که همه برنامه اقتصادی که در اینجا پیشنهاد کرده میشه همیشه با اشتراک روسیه عملی گردند، یا که روسیه تنها عملی گردان همین برنامه ها باشد.
پرویز ملاجانوف بود، کارشناس منطقه. این در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از نتایج این همایش اظهار خوشنودی کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دیدگاه و سمت‌گیری های رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در نشستی دوشنبه.
زمینان سید قاسم بعد انجام این نشست برخی خبرگزاری های غربی و سامانه های اینترنتی نوشتند که تلاش دیمیتری مدودف برای دریافت پشتیبانی اعضای سازمان همکاری شانگهای در رابطه با بحران در قفقاز و موضع‌گیری های غرب در این بحران بدون نتیجه پایان یافت. در اعلامیه نهایی این نشست فقط گفته شد که کشورهای عضو جانبداری حل مسالمت‌آمیز قضیه از طریق مذاکراتند. هرچند کشورهای منطقه از تلاش‌های روسیه برای به گفته آنها استقرار صلح جانبداری کردند، ولی حرفی هم راجع به امکان به رسمیت شناختن استقلالیت اوسیتیای جنوبی و ابخازستان صدا نداد. تحلیلگران میگویند که سبب این موضع‌گیری های چین بود که در قلمرو چند منطقه جدایی طلب از جمله تیبت و ولایت شینجان جایگیر شدند. ادامه موضوع در گزارشی که همکارمون اسکندر خواجه‌میرزاده در پایه نظرهای تحلیلگران و سیاستمداران تهیه کرده است.
در حالی که گروه هفت کشور صنعتی عالم عملکرد روسیه در گرجستان را محکوم کرده است، پرزیدنت این کشور دمیتری مدودیف با هدف دریافت پشتیبانی به متفقان شرقیش روی آورد. روز پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان رهبران شش کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای یعنی روسیه، چین، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان اظهار نمودند که آنها از تشنج افزا در اوسیتیای جنوبی نگران بوده، امید دارند که بحران به واسطه مکالمه حل خود را پیدا میکند. رهبران کشورها سازش عبارت از شش بند را که با میانه‌روی پرزیدنت فرانسه نیکولاس سارکوزی 12 آگوست میان گرجستان و روسیه به امضا رسید، خوش پذیرایی نمودند. متیو کلمنس، شرح مجله جینز دیفنس چاپ لندن در این باره میگوید:
روسیه به امید دریافت حمایت عملیاتش در اوسیتیای جنوبی و ملاقات رهبران سازمان همکاری شانگهای حاضر شد. روسیه میخواست نشان دهد که صرف نظر از تنقیدهای غرب، گروه هفت کشور صنعتی جهان و پیمان ناتو این کشور در این زیوا قرار ندارد، ولی عکس العمل محتاطانه کشورهای عضو سازمان غیر قابل پیش بینی نبود، زیرا این کشورها هم با جدای خواهی مواجه بوده، تشکیل دولت های جدای خواهان را دستگیری نمی کنند.
این عقیده را ولادیمیر موخین، شارح روزنامه نیزوی سیمای گازیتا، دستگیری می کند.
کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای ابراز داشتند که تشبث های صلح‌آمیز روسیه و برنامه صلح مدودیف سارکوزی را دستگیری میکنند، یعنی حداقل آنها خود را همچون نیروی بی‌طرف ظاهر نمودند. پهلوی منفی اظهارات کشورهای عضو سازمان در آن است که صرف نظر از کوشش های روسیه در اظهارات نهایی، گرجستان تجاوزگر اعلان نشده است. همچنان خلاف آرزوهای روسیه، یگان کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای استقلال اوسیتیای جنوبی و ابخازستان را اعتراف نکرد. از سوی هم نباید بیشتر از آن را انتظار بود. هر یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خود با جدای خواهی روبرو می باشند. اعتراف این مناطق جدای خواهی گرجستان می تواند با آنها دردی سر آرد. مثلا بدخشان کوی تاجیکستان یا قره‌قالپاقستان ازبکستان یا ولایت شینجان اویغور چین و یا ولایت شرقی قزاقستان فردا دعوای استقلال و یا همراه شوی بر روسیه را در میان می گذارند. خلاصه تمایل های جدای خواهی دائما جای داشتند و بعدی حوادث اوسیتیای جنوبی و ابخازستان این گونه حرکت ها افزایش می یابند. همچنان تأثیر روسیه در میان کشورهای شوروی سابق و نیزه‌های این منطقه بیشتر می شود. از این رو نباید چیزی بیشتری را از کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای انتظار داشت.
поэтому ожидать чего-то большего, чем было продекларировано, было бы не совсем уместно.
تشکر از شما ولادیمیر موخین، شارح روزنامه نیزوی سیمای گازیتا. بعضی ها سازمان همکاری های شانگهای را همچون نیروی در مقابل نفوذ افزاینده پیمان ناتو در منطقه آسیای مرکزی ارزیابی می کنند. ولی شارح موخین در این باره فکری دیگر دارد.
من به این فکر راضی نیستم. پیمان ناتو سازمان سیاسی و نظامی بوده، وظیفه هایش از سازمان همکاری های شانگهای فرق دارد. ولی اگر هندوستان، ایران و پاکستان با عضویت سازمان همکاری های شانگهای شامل شوند، نفوذ آن به قدری قابل ملاحظه افزایش می‌یابد و آن خواهد توانست که در مقابل ناتو قرار گیرد. سازمان موقع هندوستان، ایران، پاکستان و حتی افغانستان را بهبود می‌بخشد. با فکرم در سازمان همکاری های شانگهای نفوذ روسیه و چین نمایان خواهد بود. یعنی سازمان می‌تواند روز با پیمان در مقابل ناتو تبدیل یابد، ولی حالا راهی طولانی در پیش است.
شرح انگلیس متیو کلمنس هم بر این نظر است که بنیاد پیمان نیرومند در مقابل ناتو آسان نخواهد بود، زیرا رقابت چین و روسیه به آن مانع می شود.
حالا روسیه و چین عمومیت های برای هر دو جانب فایده آور پیدا کردند.
ولی در دراز مدت به عقیده من رقابت دو کشور برای دسترسی به ذخیره های آسیای مرکزی بیشتر می شود. و یا مسئله مهاجرت مردم چین به شرق روسیه را بگیرد که مسکو از آن نگران است. خلاص حالا برای صحبت درباره تشکیل پیمان وقت زیاد است و فکر میکنم رقابت میان چین و روسیه با آن مانع می شود.
هر دو شرح تاکید کردند که در حال حاضر نفوذ سازمان همکاری های شانگهای از منطقه بیرون نخواهد شد و کشورهای عضو با مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و توسعه همکاری های اقتصادی محدود خواهند شد.
ارزیابی نشست سرانی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه از سوی تحلیلگران. شنوندگان ارجمند، با بار دیگر یادآور می‌شویم که مطالب مجله بامدادی در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است.
ozodi.org وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. ozodi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. بگهی دیروز در شهر دوشنبه سران سه کشور فارسی زبان، تاجیکستان، ایران و افغانستان، نشستی علاهیده دایر کردند. این دومین نشستی امام علی رحمان، محمود احمدی نژاد و حامد کرزی در شهر دوشنبه است. بعد از انجام نشست سران سه کشور فارسی زبان با خبرنگاران ملاقات آورستند و در این ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که رهبران هر سه کشور اساساً سر موضوع رشد همکاری های اقتصادی و فرهنگی تمرکز کردند. او افزود
مشخصاً سخن درباره مسائل مربوط به حمل و نقل بین‌المللی بین سه جمهوری که از عملی کردن پروژه های جاده‌ای تا سرحد تاجیکستان عبارت است. بنیاد شبکه راه های زمینی و راه آهن میان سه کشور، عملی نمودن طرح بنیاد و پیوست کردن خط انتقال 500 کیلوواتی برق بینی سه مملکت، تأسیس نهاد مشترک جهت جلب سرمایه و غیره می رفت. به نظر ما حل مثبت این مسئله با گسترش بیشتری همکاری های سه جانبه مساعدت فعال نموده، همزمان با گسترش همگرایی منطقوی تکان جدی خواهد داشت.
امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان. محمود احمدی نژاد گفت که کشورش خواستار رشد و تحکیم همکاری های اقتصادی با تاجیکستان و افغانستان است. او افزود که تهران برای نظارت اجرای این تصمیم های نشست سران سه کشور فارسی زبان تأسیس کمیسیون ویژه با صدارت وزیران امور خارجه ایران و تاجیکستان و افغانستان را خواستار شده است.
علاوه بر اون یه تصمیم جدید و درستی گرفته شد که برای اتصال راه آهن و خط برق و خط آب بین سه کشور یک کمیسیون مشترک سه جانبه به ریاست وزرای خارجه سه کشور تشکیل بشود و انشاءالله تا پایان سال جاری قرارداد رو آماده امضا در حضور رئیس جمهور بکنند.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران. سروری افغانستان حامد کرزی هم از تصمیم های نشست اظهار قناعت مندی کرد و گفت که اجرای این طرح ها بدون شبهه به منفعت مردم افغانستان هم خواهد بود.
افغانستان در راهی که ما در پیش گرفتیم بسیار با خوشحالی و قدم های استوار با شما پیش خواهد رفت، چون بدون شک که افغانستان مثل شما دو برادر عزیز فایده ایجاد از این اقدامات خواهد برد و در حقیقت به فایده بیشتر از افغانستان خواهد بود، چون در بین شما برادرها قرار داریم و هر تبادل و تجارت و رفت آمد بین شما دو برادر باعث بهبود وضع زندگی و اقتصاد مردم افغانستان خواهد شد.
امید کرزی، رئیس جمهوری افغانستان. و اما در این نشستی خبری روشن نشد که سرنوشت تلویزیون مشترک سه کشور عاقبت چه شد و آن کی به پخش برنامه ها شروع میکند. شنوندگان ارجمند، برنامه ما تقریبا نصف شد و حالا بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. تیفلیس پیشنهاد کرد که تفتیشات بین‌المللی نیروی کشور با روسیه صورت بگیرد.
پارلمان گرجستان خواستار قطعی روابط دیپلماتی با روسیه شد.
ولادیمیر پوتین گفت امکانی از سوی بعضی نیروهای سیاسی آمریکا طرح ریزی شدن نزاع در اسیای جنوبی را بعید نمی‌داند.
و چند لحظه پیش نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در ورزشگاه در حضور 75 هزار نفر برنامه خود را ارائه کرد. شنونده گرامی، سرخط چند خبری مهمی روز را یادرس کردیم و در ادامه مجله بامدادی گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها بعد پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
بود از نوزه کرامت الله و اکنون شنواندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی مجله بامدادی. نبردهای دیپلماتی به سود کیست؟ گرجستان از غرب کمک می خواهد و روسیه از شرق.
علی بوش در ترکیه نشر می شود. چرا نشر کتاب برای اطفال در تاجیکستان همانا با مشکلی سنگین مواجه است؟
و مرزان های تاجیک در بازی های المپی تابستانه در یک قدم از مدال ها باز ماندند. سبب چیست؟ مجله بامدادی رادیوی آزادی است در صبح روز جمعه 29 آگوست سال 2008 میلادی. بار دیگر برای شما یادآور می شوم که مجله بامدادی به طور مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و مسئولیت معرفی آن را من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بر عهده داریم.
نبرد دیپلماتی میان غرب و مسکو در مورد شناخت رسمی استقلالیت ابخازیا و اسیتیای جنوبی منطقه های جدای خوی گرجستان امروز در حال به زینه بلندتر برآمد که هر دو طرف جویای پشتیبانی افکار جهانی اند. سران غرب در آستانه نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا انتقاد مسکو را افزایش میدهند تا یک جبهه متشکل را به وجود آورند. همون طوری که گفتیم روسیه در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای دیروز در شهر دوشنبه خواستار پشتیبانی چین و کشورهای آسیای مرکزی در این مسئله شد. تلاش‌های دیپلماتی در رابطه با بحران قفقاز در گزارش همکارمان سلیم ایوب زاد.
فرانسه و بریتانیا با اعلامیه‌های اخیر خود خواستار افزایش فشار دیپلماتی به مسکو شدند. وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیباند بار دیگر دعوت کرد که مناسبت‌های اتحاد اروپا با روسیه بازنگری شوند. همتای فرانسوی او برنار کوشنر گفت اتحاد اروپا در حال بررسی تحریم و چاره‌های دیگری ضد روسیه است. در مشورت‌های دیگر دیپلماتی نیز دولت‌های غرب تلاش دارند یک موضع‌گیری قوی و یگانه خود را در برابر روسیه تشکل بدهند. با احتمال زیاد این موضع یگانه روز دوشنبه در نشست سران اتحاد اروپا صدا خواهد داد. پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی که برای آتش بسی روسیه و گرجستان میان روی کرده است، بار دیگر قدمی اخیر مسکو را در شناخت رسمی استقلالیت دو منطقه گرجستان از نام اتحاد اروپا شدیداً محکوم کرد.
لیون اروپین a fermement condamné la décision.
اتحادیه اروپا تصمیم یک جانبه روسیه در اعتراف استقلالیت این دو منطقه را قطعا محکوم کرده است. تصمیمی که تغییر یک جانبه مرزهای گرجستان را در نظر دارد آشکارا غیر قابل قبول است.
در حالی که از غرب تنها نداهای تنقیدی به گوش می رسند، روسیه تلاش کرد کمترین عقیده مثبت را در رابطه با عمل کردش در گرجستان از شرق به دست آورد. هنوز اعلامیه دوشنبه از طرف سران سازمان همکاری های شانگهای به امضا نرسیده، خبرگزاری های روسیه اطلاع دادند که کشورهای عضو برخلاف انتقاد غرب از مسکو جانبداری می کنند. اما در خود اعلامیه چنین پشتیبانی به طور روشن ثبت نشده است. با وجود این پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف گفت این اعلامیه پیامی جدی به غرب است.
مطمئنیم که موضع گیری کشورهای عضو سازمان عکس صدای مناسبی بین المللی پیدا می کند و من امیدوارم که آن همچنین پیامی جدی خواهد بود به آنهایی که سیاه را سفید می گویند و تجاوز را درست می شمارند.
اما کمی پیشتر از این سخنان مدودیف، سخنگوی وزارت امور خارجه چین قینگانگ به خبرنگاران در پایتخت تاجیکستان گفت کشورش از تحولات اخیر مربوط به آسیای جنوبی و ابخازیا شدیداً نگران است. عقیده معمول است که چین همه گونه اعتراف منطقه های جدای خواه را نمونه منفی برای ولایت مسلمان نشین و جدای خواهی شینجان و اویغوری خود می‌داند. در این بین وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر امروز از مسکو دعوت کرد با محققان بین الملل اجازه دهد اتهامات روسیه را درباره بدرفتاری حربیان گرجی در آسیای جنوبی تحقیق کنند. اما وزیر امور خارجه گرجستان یکاترین تکشلاشویلی در پیامی به شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا روسیه را در پاککاری های قومی عیب‌دار کرد و گفت مسکو چنین پاککاری را در آسیای جنوبی تقریبا به پایان رسانده است.
گزارش بود درباره تلاش‌های دیپلماتی در رابطه با بحران قفقاز.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج‌های ماهواره‌ای.
و باز هم از مسائل بین‌المللی و از عراق که مد شروع نزاع در قفقاز قریب که به گوشه فراموشی افتاده است. شروع از روز دوشنبه نیروهای عراقی نظارت ولایت ینبار را کاملا بر دوش خود می‌گیرند. نظامیان امریکایی از شهرهای این ولایت بیرون و در کنار این شهرها مستقر می شوند. با اطلاع رسمی در این ولایت زمان وارد درگیری های شدید امروزها ثبات و آرامی حکم فرماست. همچنین گفته می شود که نیروهای امریکایی تا آخری سال نظارت باز دو ولایت را در اختیار نظامیان و پلیس عراق می گذارند. گزارش همکار ما لطیفی را بشنوید.
فرمانده پلیس ولایت انبار عراق جنرال طارق الدولایمی با خبرنگاران اطلاع داد که شروع از 1 سپتامبر ارتش ایالات متحده نظارت این منطقه را در اختیار نیروهای امنیتی محلی میگذارد. ولایت انبار از مقر اصلی آشوبگران سنی مذهب عراقی محسوب میشد و تا چندین سال در اینجا نبردهای شدید ادامه داشتند. الدولایمی افزود که تحویل مسئولیت از امریکایی ها به دست عراقی ها بعد از کاهش چشمرس خشونت در منطقه امکان پذیر شده است. گفته می شود وضع در انبار بعد از آن بهبود یافت که سران قبایل ولایت برای مبارزه با جنگیان القاعده تصمیم گرفتند و به خاطر تأمین امنیت واحدهای پلیس محلی را تأسیس دادند. در این حال نیروهای عراقی نظارت تقریبا نصف کشور یعنی 10 از 18 ولایت را بر عهده دارند. فرمانده ارتش آمریکا در عراق جنرال دیوید پتریوس ماه گذشته اظهار امیدواری کرده بود که تا آخر سال با جز انبار باز دست کم دو ولایت دیگر تحت نظارت نیروهای عراقی گذرد. مراسم تحویل نظارت انبار به نیروهای عراقی باید آخرهای ماه ایون صورت می گرفت، ولی بر اثر اختلاف میان رهبران محلی به تأخیر افتاد. اکنون نیروهای نظامی ایالات متحده فقط در پاسگاه‌های بیرون از شهرهای ولایت مستقر خواهند شد. یک منبع از دفتر مشاوری حکومت در امور امنیت موافق الربوی گفت که ولایت برای تحویل قدرت کاملا آماده است و نیروهای امنیتی عراق مسئولیت را بر دوش می‌گیرند. با گفته تحلیلگران ثبات و آرامی در ولایت انبار از کاهش چشمرس خشونت در سراسر عراق شهادت می‌دهد. و اما در همین حال بغداد و واشنگتن در مورد جدول خروج نیروهای آمریکایی از عراق به توافق نهایی نرسیدند. قبلا سروزیر عراق نوری الملکی خبر داد که ارتش ایالات متحده آمریکا تا آخر سال 2011 عراق را کاملا ترک خواهد کرد، و اما کاخ سفید این اطلاع را رد کرد. رئیس جمهور عراق جلال طالبانی در مصاحبهش با مجله الحر در مورد زمان خروج ارتش آمریکا از عراق گفت:
انه مده الانتهاء نهایتا في الحقيقه كان هنالك
ایالات متحده پیشنهاد کرده بود که نیروها سال 2015 فرا خوانده شوند. عراق میخواست این اقدام سال 2010 صورت گیرد. بعد ما با توافق رسیدیم که ارتش را سال 2011 فرا خوانیم. در صورت ضروری عراق حق دارد حضور نیروها را تمدید کند.
وجد ضروره في ان يطلب تمديد بقاء هذه القوات.
مقامات عراقی میگویند آرامی در کشور نسبی است و القاعده همچنان به حیث خطر جدی باقی میماند. نیروهای نظامی آمریکایی و عراقی حالا عملیات نظامی را در ولایت دیالا انجام میدهند که گفته می شود اکثریت جنگیان القاعده در آنجا سنگر گرفتند. مقامات امنیتی عراقی خبر دادند که انتظار می رود تا آخر سال نظارت باز دو ولایت دیگر وسید و بابل هم به اختیار نیروهای عراق واگذاشته شود. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
با اختیار نیروهای امنیتی عراقی واگذاشته شدن نظارت ولایت انبار. شنوندگان ارجمند، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید و اگر درباره گزارش های ما نظر یا پیشنهادی دارید می توانید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید. گوش می دهید به این آگهی.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و در مجله بامدادی رو می آوریم برای رویدادهای مناطقی تاجیکستان. راننده های مسیر دوشنبه خوجند می گویند که این شهر را بعدی از همپاشی حکومت شوروی ترمیم ندیده است و در اکثر منطقه های خطرباری آن حتی علامت و اشاره راه موجود نیست، و این به گفته آنها سبب اصلی حادثه های فاجعه‌بار اخیر در این شهر است. و به اطلاع رسمی تا امروز 80% این شهر ترمیم شده است. مقامات وزارت نقلیات سنگ ملامت به سر راننده ها می زنند که گویا محض اشتباه و بی تجربگی آنها اکثرا سبب فاجعه ها در راه می شود. موضوع را همکار ما در وادی زرافشان شاهین روشن پیگیری می کند.
در طی بیش از یک ماه بر اثر صدمه های مختلف در شاهراه دوشنبه خوجند کشته شدن 26 نفر و زخمی شدن بیش از 10 نفر رانندگان و مسافرین، راهسازان و کارمندان بازرسی اتومبیل را نگران ساخته است که این مقامات دولتی هر چه زودتر از پی اصلاح و تعمیر و ترمیم شاهراه مجبور شوند. ایوب جان یاروخ، متخصص خدمات دولتی نظارت و تنظیم نقلیات راه در وادی زرافشان، این صحبت با رادیو آزادی گفت:
80% راههای اتومبیل حاضر ساخته شده است. اسمان کارها مادگی اینها کبرک ها کبرهای آبزر می باشد که اینها ساخهای نزدیک به پورا جنبست می شد.
اما در همین حال رانندگان و مسافرانی که ما در قسمت شمالی این راه با آنها هم صحبت شدیم میگویند اگرچه شاهراه دوشنبه خوجند چناب از نفسازی می شود، ولی نگذاشتن علامت ها، نبودن وسایل محافظت در دو پهلوی راه باعث صدمه های زیاد و مشکلات مردم می شود. بجرمی این میگویند آنها بنابر آن که روزانه چینایی ها راه را تعمیر می کنند، حرکت نقلیات تنها شبانه اجازه داده می شود. حکیم جلیلوف یکتن از رانندگان مسافربر که ما در قریبی قسمت شمالی نفت انزاب با او هم صحبت شدیم در این بابت گفت
بین اسیدا اولی که شد از پشت امونو که شد بیگم که دینه چوانه نمیتونه دیم که دیم نمیتونه چند باری همین بعدی رو مبادامات کنیم گفتیم مراجعات کنیم مستفانه نیستیم یکم نتیجه ندیدیم.
این در حال است که اگرچه به گفته عبدالغفار کبوتوف نماینده مؤسسه دولتی تطبیق لایحه تجدید راه اتومبیل‌گرد دوشنبه خوجند چناف تاجیکستان 80% کارهای ساختمانی شاهراه مزدور و اجرا رسیده است، ولی در همین حال طبق اطلاع استاد حالتهای اضطراری ناحیه عینی در طی یک ماه اخیر در قسمت شمالی شاهراه 7 صدمه نفلیاتی رخ داده است که بر اثر آن 26 نفر کشته و 10 نفر زخم‌های مختلف برداشتند. تا به امروز از این 26 نفر تنها جسد 10 نفر را از قعر رودخانه زرافشان و خان دریا پیدا نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
شامگاهی وقت تاجیکی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیو آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیمتان می شود. و اکنون از رویدادهای فرهنگی و ورزشی. نشریات استقبال کتاب نوی مجید سلیم، ادیب و روزنامه‌نگار بخش محیط زیستی تاجیک را در کشور ترکیه به نشر می رساند. این گونه کتاب که از مجموعه حکایات مربوط به عالم پرنده ها است و برای کودکان تهیه شده است، در چند سال اخیر در تاجیکستان برای بار اول انتشار می یابد. ما با مجید سلیم، مؤلف این کتاب که علی باج عنوان دارد، صحبت داشتیم و نخست از او درباره محتوای کتاب سوال کردیم.
نشریات استقبال با همراهی مدیای جمهوری ترکیه تصمیم گرفتن که یک کتاب بچگانه بنده را با نام علی باج در جمهوری ترکیه از چاپ برآورند. این کتاب با آیش خیلی زیبا و حکایاتی که به حیات کودکان نزدیک است و می تواند انعکاس کند حیات کودکان را و با پیوستگی با طبیعت یعنی عالم وحوش و حیوانات به تب می رسد. زیرا تای سالهای اخیر بچگان ما از کتابهای بسیار زیبا پرنقش نگاه کردیم که محروم شدند، زیرا این کتابهایی که چاپ می شدند از طریق مسکو ها را بسیار نرخ گران دارند و لازم بود که برای کودکان، برای اطفال تاجیکستان همین خیلطور کتاب های بچگانه با آرایش زیب تب نشوشند. و کتاب بنده که علی باج است و در اینجا در باره پرندگان نودید تاجیکستان سخن می رود، زیرا کودکان ما تنها از تلویزیون و گازت و ژورنال با رسم های پرندگان شناسند و بسیار آنها را از نزدیک ندیدند و به حیات آنها شناس نیستند.
آقای سلیم، در تاجیکستان قبلا هم مثلا خیلی کتاب هایی که مربوط به حیات مثلا عالم وحوش بود، این گونه کتاب ها قبلا هم چاپ شدگی بود؟
تا این دم در تاجیکستان ما کتاب هایی که برای کودکان چاپ می شدن در دوران شوروی از طریق مسکو به تب می رسیدن و بیشتر بسیار زیبا و رنگا بودن و اون حکایات و قصه های جالبی که هم ادیبان تاجیک و هم دزگر مملکت های سابق شوروی چوب میشنن همونها را ترجمه کرده، تهیه کرده برای مکتب بچگان پیشنهاد میکنن. لیکن بعدی پوست خوردن اتحاد شوروی همین تعداد همین کتاب ها خیلی کم شد و قریب که کتاب هایی که به زبان تاجیکی باشن برای کودکان باشن امروز کم به نظر میرسن. از همین جهت حال حاضر از چوب برامدن کتاب ما با نام علی باج خیلی عین مدعو است و کودکان ما میتوانن با این با کتاب با رسمای زیبای اون با متن پرمضمونیون از نزدیک آشنایی پیدا کنند.
طوری میدونیم این کتاب با تعداد 10,000 نسخه نشر می شود، ولی آیا مثلا اصول دسترسی این کتاب به خوانندگان چگونه است؟ مثلا مردم اون رو از طریق کدام مثلا یکون سازمان رایگان به دست میارن یا که اونو خریداری میکنن؟
کتاب از طریق مغازه‌های کتاب فروشی و گمان میکنم از طریق کمک و دستگیری وزارت معارف جمهوری تاجیکستان البته به خوانندگان ما پیشکش میگردد، یعنی به خوانندگان میرسد و من گمان میکنم که این خیلی کتاب هایی که حاضر از طریق نشریات استقبال غیر دولتی استقبال که با کوشش و هدایت خانم لطافت کنجه به تب رسیدن خیلی زیاد هستن. این کتاب ها اصلا در جمهوری ترکیه از شب میبرین و این کتاب ها البته با دستگیری و مدد وزارت معارف و دیگر اداره های معارف پیش از همه به خوانندگان مکتب های تحصیلات همگانی دسترس میشوند.
خوب طور میدونیم در تاجیکستان و طور شما هم که ذکر کردین این گونه کتاب هایی که مثلا کودکان رو در روحیه دوست داشتنی طبیعت و عالم وحوش تربیت کنند کمتر بود و آیا به نظر شما امروز مثلا جامعه تاجیکستان همین خیلی شرایطی رو فراهم آورد است که کودکان و همه مردم هم مثلا با طبیعت توجه زیاد داشته باشند و با این مسئله که حفظ طبیعت از خانه آغاز کنند؟
بله بسیار سوال خوب و عینی مدعو است. یعنی ما از کودکیمون میتوانیم با طبیعت دلبستگی داشته باشیم. هنوز وقتی که ما قدم میگذاریم پدر بابای ما والدین ما مولا با سکچه و با پیشکچه و دیگر بازار عالم حیوانات شناس میکنن و در تاجیکستان ما هم که هم باقی حیوانات هست هم بازار حیوانات هست در یکچینون. من گمان میکنم وقتی اون رسیده است که ما با طبیعت و زیبایی های اطراف دلبستگی کودکان رو زیاد کنیم، چون که اگر ما فرزندان خود رو در روحیه طبیعت دوستی تربیت کنیم میتوانند در آینده همچون جوانانی بوایر هستند که یعنی طبیعت خود رو وطن خود رو دوست داشته باشند. من گمان میکنم این بسیار موضوع مهم است و ما باید توانیم کودکان خود رو در روحیه طبیعت دوستی تربیت کنیم.
تشکر. و صحبتی بود با ادیب و روزنامه‌نگار تاجیک مجید سلیم درباره کتاب نوش که از طریق نشریات استقبال به دست خوانندگان خردسال می‌رسد. و اکنون رو می آوریم با ورزش. بازی های 29 تابستانه المپیکی در پایتخت جمهوری مردمی چین شهری پکین 17 روز ادامه داشتند. با شرکت بیش از 10,000 ورزشگری 205 کشور جهان دایر گردید. دسته تاجیکستان با کسب 2 مدال، 1 نقره و 1 برنجی در حساب عمومی دسته ای از روی شماره عمومی مدال ها جای 57 و با نظر داشتی اولا مدال های طلا بعدن نقره و برنجی جای 65 را کسب کرد. باید تذکر داد تاجیکستان در 3 المپیاده پیشین در اتلانتا، سیدنی و آفینا مدال به دست آورده بود. اینچنین دسته تاجیکستان برای نخستین بار با شمول 15 نفر در 8 رشته از جمله باکس یا مشزنی هنرنمایی کرده است. شورای ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف با رئیس فدراسیون باکس تاجیکستان بابا جان محمد رسولوف مصاحب شد و قبل از همه از او تاثیراتش از بازی های المپی را سوال کرد.
در اخذ مسابقاتی که در پکین 29 بازی المپی برگزار شد، از نقطه نظر تشکیل کردن این مسابقات از کمیته تدارکات بین المللی که در پکین برگزار شد، این در سطح بلند است. سر کرده است کشاده شوی و قبول کردن مهمانان و در برابر اون تامین کردن همه ای نازکیهایی که برای برگزاری هر یک نمودی مسابقات در همه ای تالارهای ورزشی و امروز سربلندانه میتواند مردم چین گفته که این معرکه المللی که در روی زمین تشکیل کردند یکی از معرکه‌های بلند درجه می باشد.
شما به حیث رئیس فدراسیون باکس تاجیکستان درباره شرکت و نتایج به دست آورده مشت‌زن‌های تاجیک چی نظر دارید؟
بار اول در تاریخ ورزش تاجیک 3 کس راحت به بازی المپیک گرفتند. در اینجا قوازمای یکمی دوستیف با ورزشگر کوبا برگزار شد و در اینجا دوستیف مسابقات را باخت. خرسندی آور اون است که طول قریب 2 هفته قریب که 3 روز پس برای مردم تاجیک از نقطه نظر اشتراک بوکسچیان یک اید بود، چون که اولا جوان قربانوف چمپیون جهان رو مغلوب ساخت و بعد از اون انور یونسوف با ورزشگری بهترین دنیا و خورده او را هم مغلوب کرد. بوکسشانی تاجیکستان انور یونسوف و جوان قربانوف شامل شدند با از 5 تا 8 ورزشگر دنیا، ولی وقت قوازمایی برای علاقه حل شدنی مدال بود، چه خیلی که در چمپیونات جهان در چیکاگو برگزار بود و با فشار از طرف داوران بیرون کرده شده بود. جوان قربانوف در اینجا هم در راوند اول چنین حالت ها حس کرده شد از طرف چنین ورزشگر و میدید که حالت همین خیلی می شود، او در غضب آمده همه قایده های برامت کردن همچون باکسیر باکسچی در رینگ ریویه نکرد و از همین سبب او را از دوره بیرون کردن. مسئله برامت کردن انور یونسوف باشد، ورزشگری که با انور یونسوف از تایلند وخوری کرده بود، این المپیاد سیمی این ورزشگر است، این قریب یک سر بالا بود از انور یونسوف و من چه گفتنی هستم، عموماً ورزشگران ما خوب اشتراک کردند، ولی باز هم تجربه لازم است برای که با این دو سال سه سالی که مثلا امروز رهبریت کمیته ملی المپی مثل سعی و کوشش کردن اویدی نمودهای مختلف ورزشگران رو آماده ساخت و در این سه سال چهار سال با چنین نتیجه بلند با چنین نتیجه نظررس رسیدن این کاری آسان نیست و من باوری دارم که از این پس در تاجیکستان دیدی مردم، دیدی رهبریت دولت، دیدی رهبریت کمیته جوانان ورزش و سیاحی، دیدی مثلا کمیته المپی، دیدی همه متخصصان سوهای ورزش دیگر می شود و امروز ما باید از نقطه نظر کسمندان بسیار است، ولی کمی از حرکت آماده کردن ورزشگران، یعنی متدیکای تیار کردن ورزشگران در عرصه بین المللی خفا مونده ایستادگیم و باوری داریم که ما به مرحله لازمه آماده کردن ورزشگران میرسیم و خدا خواهد که نتیجه های نظرات رو باز خوبتر میدیم.
تشکر شورهیمان نرزالله لطیف با بابا جان محمد رسولوف، رئیس فدراسیون باکس تاجیکستان در باره هنرنمایی مبارزه زنان تاجیک در بازی های تابستانه المپیک در پیکین صحبت میکرد. و شنوندگان ارجمند، در فرجامی مجله بامدادی بار دیگر به سرخط مهمترین اخبار این ساعت توجه کنید. تفلیس پیشنیاد کرد که تفتیشات بین‌المللی نزاع با روسیه صورت بگیرد.
پارلمان گرجستان خواستار قطع روابط دیپلماتی با روسیه شد.
ولادیمیر پوتین گفت امکانی از سوی بعضی نیروهای سیاسی آمریکایی طرح ریزی شدن نزاع در آسیای جنوبی را بعید نمی‌داند.
و چند لحظه پیش نامزد حزب دموکرات به مقام رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در ورزشگاه در حضور 75 هزار نفر برنامه خود را ارائه کرد.
و اینجا شنوندگان عزیز رسیدیم به پایان نشر جنبستی مجله بامدادی روز جمعه 29 آگوست سال 2008 میلادی.
سپاس فراوان که این صبح تای مجله بامدادی با ما بودید.
من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی که طول یک ماه در برنامه های بامدادی با شما بودیم، با تمنای روز و روزگار خوش با یک شما خداحافظی میکنیم و تا ملاقات های دیگر در مجله های شامگاهی رادیوی آزادی.
خدا نگهبان و یار و مددگاری شما باد.
سالی تو بخوردن آیی طلب اندارم سودات پسردن مردم با تماشای روی خوب تو مردن برخیز رستم رفت که مردن نتوانی ای باد سبا گلستان گذره کن های باد سبا با گلستان گذره کن شوری دو آزار دادینو به سر با
گشتی چو وفادار، داری سر زلفی تو بیارند به بازار، جانو